ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه در استانبول آغاز می‌شود. مقام‌های مختلف پاکستانی برای بررسی بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو تبادل نظر می‌کنند. تعدادی از سربازان سوریه به ترکیه پناهنده شدند. استانبول بار دیگر روز سه‌شنبه میزبان مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. سلچوک اونال سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با اعلام این خبر افزود که این نشست اساساً یک دیدار فنی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این گفتگوها برای این است که دو طرف پی ببرند آیا زمینه‌های مشترکی برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر. به گزارش رویترز مقام‌های ارشد دولت و ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه برای بررسی بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. این راه‌های تدارکاتی از نوامبر گذشته 8 ماه پیش به دنبال حمله هوایی ناتو که به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی انجامید بسته شد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از گفتگوی تلفنی هیلاری کلینتون با راجع پرویز اشرف نخست وزیر جدید پاکستان در این زمینه خبر داده بود. به گزارش آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه 300 نفر از مردم سوریه از جمله 85 سرباز به ترکیه پناهنده شدند. بر اساس این گزارش در بین این پناهندگان یک ژنرال و تعدادی افسر ارتش سوریه نیز دیده می شوند که همگی از استان هومس گریختند. ترکیه اکنون میزبان بیش از 35,000 پناهنده سوری است. یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت طرحی دو فوریتی تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند تاکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تاکید کرد که این طرح به امضای 100 تن از نمایندگان برای ارائه در صحنه علنی مجلس رسیده است و کارزار انتخاباتی میت رامنی که از امیدهای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می رود اعلام کرد وی این تابستان به اسرائیل سفر می کند. میت رامنی در این سفر با شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه کتاب خواهیم داشت مثل هر هفته و بعد با مهمان ویژه این برنامه آشنا میشید. این بار به سراغ نویسنده جوان و با استعدادی رفتیم که با نخستین اثرش نگاه‌های بسیاری رو به خود جلب کرده. اما نخست خبرها. نخستین جلد از مجموعه 5 جلدی کتاب نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان نوشته فتح‌الله بی‌نیاز منتشر شد. در این جلد نقد 31 اثر از ناباکوف، کورت وونگات، شکسپیر، یوسا، ایبسن، هاینریش بول و دیگران اومده. از این نویسنده و منتقد ادبی 3 جلد کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی و 19 رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده. کتاب رو نشر افراز به قیمت 9500 تومان به چاپ رسونده. در هفته‌های آینده همین نویسنده مهمان ما خواهد بود تا درباره همین کتاب گفتگو کنیم. و هنر به منزله تجربه. از آثار مهم جان دیویی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی با ترجمه مسعود اولیا منتشر شده. این کتاب یکی از مهمترین متون زیبایی شناسی پراگماتیستی و حتی به اعتقاد بعضی از منتقدان سرآغازی بر زیبایی شناسی پراگماتیستی محسوب میشه. این کتاب رو انتشارات ققنوس به قیمت 22000 تومان منتشر کرده. سه‌شنبه 13 تیر ماه مصادف با سالگرد درگذشت دکتر محمد معین، ادامه دهنده راه علی اکبر دهخدا در فرهنگ نویسی فارسی. او به تدوین فرهنگ فارسی که اکنون فرهنگ فارسی معین نام داره همت گماشت، اما نتونست اون رو به پایان برسونه و بعد از درگذشتش دوست و همکارش سید جعفر شهیدی این فرهنگ فارسی رو به پایان رسوند. دکتر معین در 13 تیر ماه سال 1350 در تهران درگذشت.
شهر شلوغ و بیدار پیکر نیمه اروپایی نیمه آسیایی که زبان آدمهاش را میفهمم و نمیفهمم سرگردانم. بین تهران شلوغ است و خوب میدانی من از تهران چقدر بدم میآمد و تا مجبور نمیشدم نمیرفتم توی آن شلوغی سرفهم‌آور. حالا اینجا توی این شهر شلوغ وسط این همه آدم وحشت دارم با کسی روبرو شوم، حتی با تو که برادرم هستی. حتی وحشت دارم از فکر این که برگردم. برگردم که چه کسی حرف آدم بزدلی مثل مرا باور میکند؟ آن هم حالا که 5 ماه از آن اتفاق شوم گذشته و من دارم کم کم به این نتیجه میرسم جیدا خودش را کشته و من هیچ وقت جرأتش را نداشتم. نمیدانم آنجا چه خبر است و کی دوباره خواهیم توانستن دیگر را ببینیم. اینجا هیچ چیزی به میل آدم پیش نمیرود. بعد آن هم آوارگی چند هفته رفتم پیش پسر خاله نگی. بعد دیدم نمیشود بین زن و بچه پسر خاله که توی خانه کوچکشان حتی جا برای خودشان تنگ است ماند. یک شب خانه پسر خاله مست کردیم. یکم متوجه شدم کم کم همه چیز را دارم بهش میگویم. نمیدانم چرا بعضی وقتا فکر میکنم همه چیز را میداند. شک میکنم نکند تو چیزی بهش گفته ای. برای همین فکر و خیال هاست که تون تون کاغذ سیاه میکنم. پسر خاله بعد مرگ مادرش دیگر با هیچ کس از اقوام ارتباط نداشته. میگوید دلیلی دیگر ندارد با آن آدم های نمک نشناس رفت آمد داشته باشد. البته منظورش ما نیستیم. ما دوتا با پسر خاله بیشتر از این که فامیل باشیم مثل 3 برادر بوده ایم. بگذاریم. برخواستم محض احتیاط گفته باشم. جایی پیدا کردم با اجاره ارزان. بد نیست. شب را صبح میکنم. دیگر نمیشد پیش پسر خاله بمانم. زن ترکش کم کم دار شاکی میشد. هر طور شده امسال میروم کانادا. نوی یکی را پیدا کرده که گل داده مرا کاشاوی تا آنجا ببرد. قرار شده دندان روی جگر بگذارم و منتظر باشم تا خبر کند. فقط زیاد نباید بیرون از خانه آفتابی شوم. اگر بیرون معمولی چیزی پاسپورتم را بخواهد دیپورت میشوم به ایران و گند همه چیز در میآید.
آنچه که شنیدید بخشی از داستانی بود با نام امروز شنبه در مجموعه داستانی به همین نام از یوسف انصاری و با صدای خود او. نویسنده‌ای که با نخستین مجموعه داستانش امروز شنبه نگاه منتقدان رو به عنوان استعدادی در داستان نویسی نسل جوان به خودش جلب کرد. او رو برخی منتقدان داستان نویسی مدرن با ذهنیتی گوتیک و موفق در خلق فضاهای وهم‌آلود خوندن. امروز شنبه مجموعه است شامل 8 داستان کوتاه که سال گذشته از سوی نشر افراز منتشر شد. یوسف انصاری از تهران مهمان ویژه من در این برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهد بود. آقای انصاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. من اولین پرسشم از شما این هست که اگر بخواین جوهره این کتاب رو در یک جمله یا در یک کلمه خلاصه بکنید به چی اشاره میکنید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. صحبت کردن از جوهره این مجموعه داستان برام خیلی سخته، ولی میتونم بگم این مجموعه داستان توی یک جمله حاصل 7-8 سال داستان نویسی من که از بین داستانهایی که مضمونهای نزدیکی داشتن انتخاب شدن و توی یک کتاب چاپ شدن.
بسیاری انگوش گذاشتن بر تنهایی، یعنی گویا میشه کل این کتاب رو معطوف به مسئله تنهایی انسان یا تنهایی های بشری در واقع یا سرگردانی های او ناظر دونست. خود شما چی فکر میکنید در این باره؟
به من به نظر بهترین جوابی که میشه برای این داد همینه. فرانک اوکانل توی کتاب صدای تنها که در مورد داستان کوتاه یک جمله معروفی داره، میگه داستان کوتاه صدای آدم‌های تنهاست. من توی داستان کوتاه هم سعی کردم این صدا رو اجرا کنم، یعنی صدای شخصیت‌هایی که به قول فرانک اوکانل له شدن و صداشون نمیرسه. داستان کوتاه یه ژانریه که این قابلیت رو میده که این صدای آدم‌های تنها رو یکی یکی ما اجرا کنیم. من خب خیلی اعتقاد داشتم به اون جمله فرانک اوکانل و اغلب داستان این مجموعه هم دقیقاً همین جوریه. من سعی کردم این صدا رو اجرا کنم و خب به نظرم چون این صدا رو متوجه این صدای تنها شده مخاطبا منتقدا اکثرا دست گذاشتن روی این نقطه که این کتاب اکثرا مضمونش در مورد تنهاییه. من میتونم بگم اصلا اغلب داستان کوتاه خوب دنیا همین اجرای صدای تنهاست.
چه چیزی در تنهایی آدمی هست، در تنهایی انسان هست که شما رو جلب میکنه به سمتش، یا چه جذابیتی عنصر تنهایی آدمی یا انسانها داره که شما رو برمیانگیزه که درباره او بنویسید؟
تنهایی به نظرم یک قابلیتی به شخصیت‌های داستانی میده که بیشتر به درون توجه کنن. داستان نویسی ما اغلب اجرای بیرون بوده. الان چند سالیه که توی ادبیات ما به درون خیلی توجه میشه. این برای من خیلی اهمیت داشت که من از درون بنویسم تا از بیرون بنویسم، چون بیرون نوشتن برای من جذابیتی نداشت. من میتونم بگم شخصیت‌های داستانم آدمای درون‌گرایی هستن، به خاطر اینکه آدمای تنهایی هستن یا احساس تنهایی میکنم. اون جمله معروف رودکی با هزار مردم تنهایی بی هزار مردم تنهایی که غلام حسین صاحبی هم این جمله رو مدام زیر لب زمزمه میکرده که منم وامدار داستان نویسی غلام حسین صاحبی هستم. صاحبی به این نقطه از تنهایی آدمی توجه کرده بود، نه تنهایی که تنهایی فیزیکی باشه، تنهایی که بیشتر برمیگرده به تنهایی درون آدم ها.
اشاره کردید به صاحبی و تاثیرپذیری خودتون از صاحبی، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داره شاید بین کار شما و کار صاحبی، که صاحبی کارش اگرچه تنهایی آدم‌ها یا فردیت آدم‌های تنها هست در موقعیت‌های دشوار، اما تعهدی نسبت به شرایط اجتماعی داره که به او پایبند در آثارش، یعنی یک جور تعهد اجتماعی رو بازتاب میده. شما بیشتر فضاهای درونی و امپرسیونیستی و وهم‌آلود درون آدمی رو دوست دارید که بهش بپردازید. این تفاوت رو، این کنتراست بین فضایی که صاحبی ایجاد می‌کنه و در آثار شما هست، این رو شما چطور توضیح میدید؟
من توی کتابی هم که در مورد صاحبی کار کردم به این نقطه توجه کردم که نویسنده به نظرم بجز ادبیات به چیز دیگه تعهد ندارد. نویسنده به عنوان یک انسان توی جامعه یا به عنوان یک روشنفکر توی جامعه میتونه انواع و اقسام تعهدها رو داشته باشه و باید داشته باشه. ولی وقتی داره داستان مینویسه، به نظر من داستان نویسی هیچ پیامی بجز این که پیامی در مورد خودش بده رو نداره. به نظر من پاشنه آشیل غلام حسین صاحبی توی داستان نویسیش همین تعهد بعضی وقتا بیش از حدش بوده. این بعضی وقتا لطمه زده. من سعی کردم از این فضا کمی فاصله بگیرم. من سعی کردم فقط یک موقعیت انسانی خلق کنم داخل ادبیات، توی خود ادبیات. و خب از این جهت بله قبول دارم که خب این تفاوت وجود داره و باید هم به نظرم این تفاوت وجود داشته باشه، چون غلام حسین صاحبی داستانش حاصل یک دوره‌ای از تاریخ اجتماعی ایرانه. الان دوره درونگراتریه، آدما به فردیت خودشون بیشتر از هر چیز دیگه توجه میکنن. خب نویسنده هم از فضای اجتماعی که زندگی میگه تاثیر میگیره.
یکی از نکاتی که در کار شما بهش اشاره میشه بحث استفاده شما از تکنیک و فرم هست، یا مثلا چند خطی بودن قصه‌های شما به جای تک خطی بودن. بعضی ها این رو یک جور تکنیک زدگی بیجا تعبیر کردن، پاسختون چی هست؟
خیلی تعداد اندکی منتقد بودن که به این اشاره کردن. خودم بهش اینو قبول ندارم و سعی کردم توی داستانا هر جایی که نیاز بوده من از تکنیک استفاده کنم. خیلی حساسیت نشون دادم توی انتخاب این داستانا. چه جز داستان کله گنجش که بر تکنیک سواره و اونم خب دلیل متنی داره، توی بقیه داستانا من هیچ جایی حداقل به عنوان مخاطب یا منتقد که خودم نگاه میکنم شاید بتونم ایرادای دیگه‌ای بگیرم، ولی از این منظر خودم نمیتونم ایرادی بگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با یوسف انصاری، داستان نویس ساکن تهران بود. برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.